نام او و با سلام. دیروز غزل 291 رو پیش رو داشتیم. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. دیروز تا بیت 4 شرح این غزل رو پی گرفتیم، اما نکته رو عرض کنم، نکته قابل تأملی است که چندین بیت رو حافظ مصحح علامه قزوینی و غنی فرو گذاشتند و روایت نکردند، مثل این بیت: گر موج خیزه. یه خورده با تأنی میگم که دوستانی که حافظهای مصحح حافظ پژوهان دیگر رو ندارند یادداشت بفرمایند در حواشی دیوانه خود: گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و تخت خیش. وقت است یا بیم است، هر دو گونه ضبط شده. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، که این بیت رو خواندیم، منتها بیم است. همه نسخه های کهن بیم است ضبط کرده، تنها نسخه خلخالی به تبعش علامه قزوینی و غنی است که وقت است ضبط کرده. و اما این بیت: دوش از درم در آمد و بس شرمسار بود یار، دوش از درم در آمد و بس شرمسار بود، زان عهدهای سست و سخنهای سخت خیش. این دو بیت رو لطفاً در حاشیه دیوان خود یادداشت بفرمایید. حال تقریباً این غزل به 9 بیت رسید که دقایقی رو هم درباره این دو بیت برز شما گرامیان برسانیم. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، که عرض کردم ما بختمون رو آزمودیم، معلوم نیست که توفیقی در این شهر به دست بیاریم، بهترین است که از این شهر که مثل ورطه ایست برای ما رخت بربندیم و به جای دیگر برویم. و عرض کردیم که مصدر این مصرع رخت بیرون کشیدن است. از بس که دست میگزم و آه میکشم، گفتیم چون وقتی دست رو میگزند صدمه به دست میرسانند، دست گله گله کبود میشه مثل گلبرگ های گل، و آه خود کبوده. در تصویر شاعرانش عرض میکنم، میفرماید از بس که دست خود رو گزیدم و آه کشیدم، تو گویی که به تن لخت لخت خیش همانند گلبرگ های گل آتش زدم، آتش زدم همانند گل به تن. یک نسخه کهن، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813، آتش زدم به دل ضبط کرده در برابر به تن. چندین دست نوشته: از بس که دست میزنم و در هر صورت آه میکشم. دست میگزم رو دست میزنم ضبط کرده که هیچ معنی نداره. از بس که دست میزنم، آری اگر میفرمود دست بر روی دست میزنم که کبود میشد، اون یه معنایی داشت. از بس که دست زدن خیلی معنای، میتواند کسی با دست زدن محکم به یک دیگر نیز دست خود رو کبود کند، اما این مفهوم دقیق تری رو میطلبد. 6 نسخه نیست که کهن‌ترین آنها نسخه آکادمی تاجیکستان هست، آه میزنم ضبط کرده در برابر آه میکشم. از بس که دست میگزم و آه میزنم. آه زدن درست است که خیلی نسخه ها کهن هم هست از قضا، اما آه کشیدن خیلی معنای پذیرفته شده و ترکیب دقیقی است. و باز اینجا خیلی مهم است که دیروز به تفصیل بیان کردیم، دوشم ز بلبلی چه خوش آمد، دوش دیشب از بلبلی چه خوشم اومد که این گونه گفت. البته دوشم ز بلبلی چه خوش آمد، دوش مرا چه خوش آمد از بلبلی که می سرود، دقیقا همین معناست دیگه. دوش از بلبلی چه خوش آمد مرا. پس این میم، این ضمیر متصل به دوش، ضمیر متصل بی تردید مفعولی است که می سرود، در حالی که این مصرع رو این گونه باید خواند که این معنی رو القا کنه، دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش، تو گیومه که کیدل، که این رو توضیح دادیم. اما به راستی این مصرع گل گوش پهن کرده، مصرع یعنی ترکیب خیلی بی ملودی دارای تنافر، و گفتیم مبتنی بر سه دست نوشته کهن که کهن‌ترین آنها نسخه توپ قاپوسرای ترکیه است و در سال 822 قمری نوشته شده، این گونه ضبط کرده است که گل پهن کرده گوش. چقدر ملودی خوبی داره. پهن رو هم اندکی باید مثبت تلفظ کنیم، بکشیم. گل پهن کرده گوش، اما گل گوش پهن کرده، هیچ ملودی دلپذیری ندارد. اگرچه 36 دست نوشته تایید میکنه گل گوش پهن کرده، و باز عرض بکنم که بسیاری اگر با وزن آشنا نباشند، این مصرع رو در هنگام خواندن از وزن خارج میکنند. گل گوش پهن کرده، ببینید خیلی مصرعی است که روایتش به دشواری انجام میگیره، با اینکه هم ملودی خوبی نداره، اما گل پهن کرده گوش. پس مصرع دوم این بیت در گیومه، به گونه این غزل رو بخوانیم که مصرع دوم تو گویی در گیومه است، اصطلاحا بگوییم قید حالت. دوش از بلبلی این سخن رو شنیدم در حالتی که گل هم گوش میداد. و باز عرض کردیم گوش پهن کردن یعنی استراق سمع کردن، یعنی دزدکی گوش دادن، یعنی فالگوش ایستادن، یعنی کاملا منتظر بودن که فلان کس چه میگوید. این رو اصطلاحاً بهش میگن گوش پهن کردن. تا همینجا اجازه بفرمایید ببینیم که نسخه های چاپی چگونه این سه بیت رو ضبط کردند. بیرون کشید باید از این ورط رخت خیش، قدسی و قانی یغما جندقی و حکیم وصال، باید برون کشید از این ورط ضبط کردند. باید برون کشید اصلا ملودی خوبی نداره. دو دیگر این سه بزرگوار یا چهار شاعر بزرگوار اصلاح و دخل و تصرف و تصحیحشون قیاسیه، چون نسخه ندادند. نسخه های قانی و یغما جندقی و قدسی و حکیم وصال اساساً به شیوه قدما بود، هرچه به ذوقشون می آمد و می پسندیدن ضبط می کردند. باید برون کشید خیلی ملودی خوبی نداره، ببینید باید برون کشید، اما ببینید بیرون کشید باید از این، چقدر ملودی لطیف آرام نرم. و بعد چندین دست نوشته تایید می کند، چندین دست نوشته کهن، 35 گاه تا 35 دست نوشته، ما نمیتوانیم 35 دست نوشته را فرو بگذاریم و تنها به نسخه قدسی و قاآنی و حکیم التفات کنیم که نسخه های خود رو اساساً معرفی نکردن. این رو یک بار عرض کردم، این بار هم به عرض شما خوبان برسانیم که از آنجا که قدسی شیرازی است، قاآنی شیرازی است، دوستان دانش آموز بنده با خاقانی شروانی شاعر بسیار فحل سده ششم اشتباه نکنند، قاآنی رو، قاآنی در روزگار قاجار میزیسته و از نظر لفظ و نه معنی به نظر بنده هیچ قابل مقایسه با خاقانی نیست. قاآنی لفظن بسیار توانا و سخته است و زبان رو میفهمه، از اهل البیت. خاقانی عرض کردم قصائدی از او دارم که 10 شاعر بدشعرگو، نازیباگو، ناسختگو اگر جمع می شدند به این بدی نمی توانستند شعر بگویند. حتما اینها رو به عنوان نمونه خواهم آورد و خواهم خواند. خاقانی دقیقاً از اون دست شاعرانی است که بسیار قص و سمین در کاراش موج میزنه، یک قصیده در اوج، یک قصیده در حضیض. حالا ما که نباید فریب اسامی و القاب و هزاره سوم است، در واقع باید بیشتر این ذهنیاتمون رو، این آن چرا که در ذهن خود آراستیم و آنچه را که در ذهنمون چیده ایم، یک بار برای همیشه اینها رو گردگیری کنیم، دوباره ذهن رو بیاراییم، دوباره بار دیگر بازچینی کنیم. در هر صورت این است که تا خود شما متنی رو ندیدید، مرعوب شهرت یا در واقع القاب شخص به خصوصی نشوید. اما بیت دوم، از بس که دست میگزم و آه میکشم، استاد شاملو ضبط کردند، از بس که آه میکشم و دست میگزم، خوبه، خیلی هم قشنگه، اما پشتوانه نداره. اگر زیباترین هم باشه درست است، اما از حافظ نیست. سخن ما آن است که ما سخن حافظ رو باید روایت کنیم، بلا می توانیم در یک شورای جمع بشویم، شورایی که از چند تن از شاعران برجسته فراهم میشه، درباره واژه واژه حافظ با اونها مشورت کنیم. بالاخره در 2-3 سال اگر با مشورت دقیق این کار انجام بگیرد، چندین آرایه و اعتبار به آثار حافظ افزوده خواهد شد. تازه شرط میکنیم، فرض میکنیم که این گونه باشد، اما دیگر آن اثر از حافظ نیست. این است که ما نفس میکشیم باید مستند باشد و نه به ذوق و سلیقه. مصرع دوم رو استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، البته مبتنی بر همون نسخه توپ قاپوسرا، دل لخت لخت زد کردند و به چاپ رساندند در برابر تن لخت لخت. استاد ایرج افشار، از بس که دست میزنم و آه میکشم، حال در برابر چندین نسخه. استاد افشار مبتنی بر یک نسخه این ضبط رو ارائه فرمودند. و اما مصرع دوم، از بیت سوم، گل گوش پهن کرده، که عرض کردیم ضبط والا و فاخرش، گل پهن کرده گوش، این دوتا واژگان در کنار هم نیاند خیلی لطیف‌تر میشه. گل پهن کرده گوش، خب گفت بد می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. از میان تمام مصححان فقط استاد شاملو این گونه ضبط کرده. ما اونجایی که بی پشتوانه ضبط کرده گفتیم، اینجا که به راستی ضبط فاخری است و دو سه پشتوانه داره عرض میکنیم. جز استاد شاملو نسخه لایپزیگ نیز این گونه به چاپ رسانده است. اما کی دل تو شاد باش، گفتیم اصلا ضبط خوبی نیست، شاد باش. نه، اینجا صبوری میخواد تا اینکه روزی او پشیمان بشه. شاد یه مفهومی دیگری دارد. کی دل صبور باش، خیلی ها این ضبط کردن و ضبط فاخری است، مثل قدسی، حکیم، قاآنی شیرازی و یغما جندقی، استاد سایه، استاد ادیب، استاد سهیلی خانساری، دکتر یحیی غریب، استاد افشار، استاد مسعود فرزاد، استاد انجوی، باز استاد شاملو و نسخه پنجاب. همچنین پژمان، استاد پژمان بختیاری در تصحیح نخستشون، زیرا گفتیم پژمان دو بار به تصحیح حافظ همت گماشتند. نسخه فریدون میرزا تیموری و استاد مسعود فرزاد بسیار تند روی نشیند و بسیار ترش روی ضبط کرده. البته عرض کنم ترش روی نسخه سده نهمی پشتوانه نداره. اگر هست نسخه سده دهمی است که ترش روی ضبط کرده. چرا؟ یک نسخه سده یازدهم شاید 1025 آن نیز ترش روی ضبط کرده. و اما این بیت: گر موجخیز حادثه سر بر فلک زند. حادثه سر به فلک میزنه، موج سر به فلک میزنه، موجخیز حادثه سر به فلک نمیزنه. من نمیدانم این بیت، این مصرع از خواجه هست یا نه. گر موجخیز حادثه سر بر فلک زند، خواد بفرماید اگر حادثه ها جهان رو پر کنه عارف نگران نیست، اما موجخیز حادثه نمیتونه فاعل باشه. موجخیز حادثه، موج میتواند به فلک برخیزد، حادثه میتواند، اما موجخیز حادثه مصرع تصور میکنم کسانی که این رو در اضافات زد. من دیگر از بیم شما خوبان خیلی دست با عصا راه میرم. در هر صورت میگویم احتمالاً از ابیات اضافی است، از ابیات الحاقی است. خواجه عزیز ما که از هنگامی که در واقع به دنیا آمده است موزون میگریسته، به فصاحت و بلاغت در واقع گریه می کرده. در دو سالگی رساله، از بیمم باید این گونه سخن بگویم، عرض کرده ایم که خواجه هم مثل دیگران البته پختگی دارد که هیچ شاعری هرگز نمی تواند به او برسد در سخن، زیرا ما خود تناسبها و ایهام تناسبهای این خرد جمعی ما ایرانیان رو گاه توضیح داده ایم که چه رستخیزی از اعجاز فراهم کرده. اما دراستی باید دست با عصا راه برویم. و بیتی دیگر: دوش از درم در آمد و بس شرمسار بود، زان عهدهای سست و سخنهای سخت خیش، که خیلی باج به اون سخنهای سخت خیش در متن نمیدهد. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنها. اگر میخواهی که خداوند تو رو از تو راضی باشد، تو هم از دیگران راضی باش. خب این چه یک بام و دو هوایی است؟ همیشه ما توقع داریم از دیگران، خود توقع دیگران رو بر نمی آوریم. می فرماید خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد هموار بشه، بتوانی زندگی ملایمی داشته باشی، خب از عهد سست خودت هم بگذر، اینقدر بدعهدی نکن، اینقدر عهد سست و پیمان سستی نبند. و از سخنهای درشت، سخنهای سخت، این زبانت در اختیارت باشه. دلازاری از هر زخمی، زخم شمشیر از زخم زبان برنده تر نیست دراستی. سخنهای سخت یعنی زخمی که به زبان میزنی که پناه میبریم به خداوند بزرگ، و از عهد و پیمان سستی که یک روز بهش وفادار نیستی. البته این را هم عرض کنم که اینها نیز از آفات استبداد زدگی است. پیمان سست، سخن سخت، اینها همه از آفاتی است، از سوغات‌های استبداد زدگی است که آرزو می‌کنیم پیوسته و هر روز بتوانیم این صفت‌های مذموم رو در خود تصحیح کنیم، بتوانیم روز به روز خود رو اصلاح کنیم. ما همه به گونه‌ای، هیچ تفاوتی ندارد، بی هیچ تعارفی، از سر تا ذیل به گونه‌ای صدها سال است که با این آفتها آشنا شدیم و در ما نهادینه شده است. باید از جان جهان و خداوندگار زمین و آسمان و هستی بخواهیم و بطلبیم که ما رو در اصلاح واقعا کارهای ناپسندمون یاری برساند و خود نیز اهتمام ببرزیم. وقت است، یا عرض کردیم، همه دست نوشته های کهن بیم است ثبت کردن، بیم آن می رود. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون آتش درف کنم، همه هستیم و آتش بزنم، به همه رخت و پخت. پخت هم به گونه ای همان مفهوم رخت رو دارد دیگه، مثل کتاب و متاب. اما سخن آخر بنده در بیت تخلصه که بسیار مهمه. ای حافظ، آخه این چه ضبط ناخوشی است؟ وقتی ما در حدود 12 دست نوشته کهن داریم، حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، ای حافظ ار یعنی چه؟ ای حافظ ار اساسا نه ملودی داره این مصرع، هیچ. ای حافظ یعنی چه؟ دست کم حافظا، خیلی زبان ناسخته است. 12 دست نوشته این گونه ضبط کرده است که حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، چقدر زیباست. ای حافظ ار چیه؟ حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، اگه کسی مدام قرار بود به آرزوهاش برسه، مدام بیاد داریم به معنی شراب هم هست که اینجا مراد نیست. در نتیجه آرایه ایهام تناسب رو به روشنی در این بیت در می نگریم. جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش. هیچ وقت جمشید از تخت خودش جدا نمی شد، همیشه بر این تخت استوار می ماند تا حالا. در نتیجه حافظ اگر مراد میسر شدی، شدی یعنی می شد، می استمراری تبدیل به یه میشه، میره پایان فعل. تا فردا، وقت خوش. آزموده ایم در این شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش، از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زنم چو گل به دل لخت لخت خیش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل پهن کرده گوش ز شاخ درخت خیش، که دل صبور باش که آن یار تند خوی، بسیار تند روی نشیند ز بخت خیش. بسیار تند خوی نشیند ز بخت خیش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش.